بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد سید محمد جواد شبیری، 8 اسفند 94.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین، انه خیر ناصر و مهین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و محمد
ولنا على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب در مورد حدیث رفع صحبت میکردیم. در مورد حدیث رفع مرحوم شهید صدر بحث‌های مفصلی رو دنبال کردن در مورد اینکه آیا این حدیث شبهه حکمیگر رو هم میگیره یا اختصاص داره به شبهه موضوعیه، و حالا اون بحث رو من کلن ازش میگذرم. یه بحث دیگه ایشون عنوان کردن در مورد فقه الحدیث، این حدیث اون رو کلیات این بحث رو طرح میکنم، بعضی از نکات کلی که ایشون اشاره فرمودن رو در موردش صحبت میکنیم، دیگه وارد بعضی از جزئیات این بحث نمیشه. ایشون میفرمایند که مرحوم شیخ انصاری این بحث رو عنوان کردن که آیا در این حدیث مؤاخذه در تقدیر باید گرفته بشه یا جمعی آثار باید در تقدیر گرفته بشه یا اثر مناسب در تقدیر گرفته بشه، بحث رو به این شکل طرح کردن. مرحوم نائینی میفرمایند که نه، اصلا وجهی نداره که اینجا ما بحث تقدیر رو مطرح کنیم، که تقدیر خلاف متفاهم عرفی از امثال این روایات هست، هیچ تقدیری در کار نیست، بلکه ما در واقع خود رفع رو در نظر میگیریم، ولی رفع رو به نسبت به یک عالم خاصی در نظر میگیریم که اون عالم عالم تشریع است نه عالم تکوین. بنابراین اون به اصطلاح رفع رو در نسبت به عالم تکوین وقتی در نظر گرفته شد دیگه نیازی به تقدیر نداره. مرحوم آقای صدر می‌فرماید که ما سه جور این روایت رو میتونیم معنا کنیم، که یه جور این هست که بحث تقدیر رو پیش بکشیم، یه چیزی در تقدیر گرفته بشه. سلام علیکم. در مورد تقدیر هم توضیح میدن که تقدیر یعنی این که در عالم مراد جدی چیزی وجود داشته باشد که در کلام ذکر نشده باشد، این تقدیر هست. یه جور دیگه این هست که ما تصرف و عنایتی در رفع در نظر بگیریم، یعنی بگیم که این که گفته که رفع ما لا یعلمون، نه اینکه ما لا یعلمون حقیقتا مرتفع شده، ما لا یعلمون تشریعا مرتفع شده، یعنی رفع رو رفع حقیقی نگیریم، رفع رو رفع تشریعی بگیریم. این هم دو احتمال. احتمال سوم این که ما نسبت به مرفوع، نسبت به مرفوع عنایت و ادعا کنیم. توضیح این که اشیا همچنان که یک وجود در عالم خارج دارن، در عالم تشریع هم یک وجود برای اشیا تصویر میشه، چون به هر حال موضوعات احکام به اعتبار موضوع بودن برای احکام شرعیه یک نحو وجودی براش در نظر گرفته می شود. این وجودی رو که به عنوان وجود تشریعی برای موضوعات هست، این رو ما مرتفع می داریم. یعنی خلاصه گاهی اوقات عنایت و ادعا در رفع است، رفع ادعایی است مرفوع حقیقیه، گاهی اوقات مرفوع ادعایی رفع حقیقیه، رفع حقیقی مرفوع ادعایی، مرفوع تشریعی، امثال این ها. این سه شکل هست. بعد ایشون چند مرحله بحث رو دنبال میکنن. یه مرحله بحث اینه که اولا میخوان بگن که تقدیر صحیح نیست. وجه دوم یا سوم صحیحه، با یه بیان تقدیر رو رد میکنن، با یه بیان هم در میان وجه دوم و سوم، وجه سوم رو ایشون میخوان بگن متعینه، و بعد هم وارد ثمرات این بحث ها میشن. من حالا اصل اون ادعایی که ایشون مطرح میکنن رو به طور خلاصه عرض میکنم، یا حالا تفصیل اون ثمراتی هم که ایشون بر این بحث بار کرده رو واردش نمیشم. ایشون میگن که اما این که ما میگیم تقدیر خلاف ظاهر هست و اگر امر دائر باشه بین تقدیر و وجه دوم و سوم، ما باید به یکی از وجه دوم و سوم ملتزم بشیم، این ولو به حسب نظر بدوی خلاصه خلاف قاعده به نظر میرسه، چون ما اینجا در واقع یک نوع عنایت و ادعا و خلاف اصلی در کلام وجود داره. حالا این ادعا و خلاف اصل ممکنه نسبت به تقدیر به شکل تقدیر باشه، به شکل ادعا در رفع باشه، ادعا در مرفوع باشه، اینا همه در عرض واحدن، ولی یه نکتهی وجود داره که اون نکته رو اگر توجه کنیم میفهمیم که نه، تقدیر نیاز به یک معونهی داره که اون دو تا احتمال دیگه اون نیاز به اون معونه رو نداره. توضیح و ذالک این که خب تقدیر خلاف قاعده است، این بحثی نیست، اما وقتی مولا متقمص به قمیص مولویت میشه، لباس مولویت رو میپوشه، این که مراد از رفعش رفع تشریعی باشه یا مراد از مرفوع مرفوع تشریعی باشه، این خلاف قاعده نیست، این هیچ خلاف قاعده نیست، چون متناسب با اون به اصطلاح حالت مولویت مولا و تقمص مولا به قمیص مولویت هست، بنابراین تقدیر خلاف قاعده است، ولی اون دوتا خلاف قاعده نیست، پس بنابراین ما باید به یکی از اون دوتا قائل بشیم. این قسمت. اما نسبت به اون دو مرحله، این که آیا در رفع بگیم رفع ادعایی مرفوع حقیقی است یا رفع حقیقی مرفوع ادعایی است، کدوم یکی از این دوتا که احتمال دوم و سوم بود، این هم ابتدا ممکنه به نظر برسه که بالاخره وقتی قرار یک ادعایی اینجا به کار رفته باشه، ادعا در رفع باشه یا ادعا در مرفوع باشه، اینها چه فرقی با هم دیگه داره، چه فرقی با هم دیگه داره. برابر این ما میگیم که اجمال داره و امثال اینها، ولی نه اینجور نیست. قرینه ای وجود داره که اون قرینه اقتضا میکنه مراد از این رفع، رفع حقیقی مرفوع ادعایی باشه. به چه جهت؟ ایشون میفهمند که اگر رفع ادعایی وجود حقیقی مرفوع باشه، این نسبت به فقره مالایوتیغون معنا نداره، چون مالایوتیغون وجود خارجی که نه، تحقق خارجی که نداره، چون تحقق خارجی نداره، بنابراین رفع ادعای وجود حقیقی مالایوتیغون معنا نداره. وقتی اون معنا نداشت، بنابراین ما عرض کنم خدمت شما باید ملتزم بشیم که رفع حقیقی وجود ادعایی و وجود تشریعی در این حدیث شریف نسبت به مالایوتیغون اراده شده، نسبت به او که اراده شد وحدت سیاق هم اقتضا میکنه در سایر فقرات هم به همین شکل باشه. خب این چکیده فرمایش مرحوم آقای صدر هست در این بحث. من اینجا در دو مرحله میخوام بحث کنم. یه مرحله تو همین فضای فکری مرحوم شهید صدر میخوام بحث رو دنبال کنم، با اون تفکرات و ذهنیت هایی که ایشون براشون حاکم هست. یه مرحله دیگه اصلا کل این بحث ها به نظر من برای پایه های استوار هست، اون پایه ها پایه های درستی نیست، اونم یه مرحله بعدی. اما در مرحله اول چند نکته اینجا مناسبه در موردش صحبت بشه. یه بحث تفسیری که ایشون در تقدیر ارائه دادن که تقدیر این هست که چیزی در مراد جدی وجود داشته باشه که در کلام ذکر نشده باشه. ایشون اینجوری تقدیر رو معنا میکنه. این مطلب اصلا درست نیست. تقدیر به مقام تفهیم و تفاهم ربط داره و مقدر یک نوع دلالت خاصی داره که حالا توضیح در موردش میدم. تقدیر هم دو جور ما داریم، تقدیر لفظی داریم و تقدیر معنوی داریم. به هیچ چیز چه تقدیر لفظی باشه چه تقدیر معنوی باشه، تفسیری که شهید صدر برای تقدیر ارائه دادن اصلا ربطی به این بحث ها نداره. توصیح و ذالک اینه که ما در واقع یک قضیه‌ای رو که متکلم بیان میکنه با بیان یک قضیه ابتداءً مخاطب یک قضیه‌ای در ذهن شکل میگیره، قضیه لفظیه‌ای در ذهن شکل میگیره، یعنی این الفاظ تو ذهنش شکل میگیره. وقتی ما میگیم که زیدون عالمون، تو ذهن تصور میکنه این قضیه رو، موضوعش رو، محمولش رو به عنوان یک قضیه لفظیه تصور میکنه. در مرحله بعد این قضیه زیدون عالمون در ذهن مخاطب به عنوان یک مفهوم فهمیده میشه. این زیدون عالمون رو میفهمه، زید به معنای اون وجود خارجیه، عالم به معنای اون وجود خارجیه، نسبت هم نسبت بین اینا وجود داره، این هیئت رفت بین زید و عالم رو تصور میکنه، یک قضیه معقولهی در ذهن مخاطب شکل میگیره. لفظی که متکلم به کار میبره ابتدا قضیه ملفوظه رو در ذهن ایجاد میکنه، این قضیه ملفوظه قضیه معقوله رو در ذهن ایجاد میکنه و وسیله قضیه معقوله خب مراد متکلم رو مخاطب میفهمه. گاهی اوقات و مثلا قرائنی وجود داره، این قرائن سبب میشه که بدون این که متکلم لفظی رو به کار ببره، این لفظش در ذهن مخاطب شکل بگیره. چطور؟ مثلا یکی از موارد در جایی هست که یک قضیه ملفوظه قبلا بوده مشابه این قضیه، که از جهتی بین اون قضیه ملفوظه و قضیه مورد نظر ما شباهت هست، متکلم اکتفا میکنه به اون قضیه ملفوظه در عدم ذکر قطعه ای از این قضیه جدید. اون مثال معروفی که برای تقدیر در الفیه ابن مالک آورده شده، و فی جواب کیف زیدون قل دنف و فزیدون سغنی انهو از عرف. مخاطب میگه کیف زیدون، این کیف زیدون معناش این هست که در ذهن مخاطب زید وجود داره که مبتداست، و کیفه که خبرش هست اون هم در ذهنش وجود داره. متکلم اکتفا میکنه به وجود همون زیدی که وقتی متکلم گفت کیف زیدون، متکلم که وقتی کیف زیدون میگه الفاظ رو تصور میکنه، الفاظ تو ذهنش میاد دیگه، لفظ زید در ذهن متکلم وجود داره، یعنی سائل در ذهن سائل وجود داره، بنابراین مجیب که میخواد این رو جواب بده اکتفا میکنه به لفظی که در قضیه سوال در ذهن سائل وجود داره، در اکتفا میکنه، در پاسخ یک کلمه زید رو تلفظ نمیکنه به دلیل اینکه اون زید در ذهن سائل وجود داشت و همون سائل که در ذهنش وجود داشت برای قضیه ملفوظه دوم کفایت میکنه. میگه دنفون، کلمه دنفون رو که مخاطب میشنوه، زیدونی رو که از قبل تو ذهنش بوده با دنفون با همدیگه ترکیب میکنه، یک قضیه ملفوظه در ذهن مخاطب شکل میگیره که این قضیه ملفوظه دال بر قضیه معقول است. این تقدیر لفظیه. تقدیر لفظی پس این که میگن المقدر و کلمذکور به همین جهته که در واقع یک نوع دلالت لفظیه است، ولی دلالت لفظیه ای هست که لفظش رو متکلم در این قضیه نیورده به دلیل اینکه این لفظ در ذهن مخاطب وجود داشته، و چون وجود داشته به همون وجود لفظ در ذهن مخاطب اکتفا کرده و در لفظ متکلم در اون رو نیاورده. این یه شکله. یه شکل دیگه این هست که تقدیر معنویه. تقدیر معنوی جایی هست که در اون مرحله دوم، یعنی در اون قضیه معقوله، قضیه معقوله از طریق قضیه ملفوظه به ذهن مخاطب میاد، یعنی مدلول قضیه ملفوظه قضیه معقول است. گاهی اوقات برای اینکه اون قضیه معقوله در ذهن مخاطب شکل بگیره، در ذهن مخاطب شکل بگیره، از طریق قضیه معقوله دنبال نمیشه، از طریق تصور مستقیم معنا، تصور مستقیم معنا که دیگه به لفظ خاص ارتباط نداره. گاهی اوقات با توجه به این که اون معنا در ذهن مخاطب وجود داره، اکتفا می شود به وجود معنا در ذهن مخاطب، نه اینکه چون لفظش وجود داره و اون لفظ می تواند دال بر معنا باشد در ذهن مخاطب، متکلم لفظ رو نمیاره. نه، متکلم لفظ رو نمیاره چون لفظ وسیله است برای اینکه قضیه ملفوظه شکل بگیره. قضیه ملفوظه مقدمه است برای این قضیه معقوله شکل بگیره. اگه بتونه به یه نحوی اون قضیه معقوله رو در ذهن مخاطب ایجاد کنه، دیگه نیاز نداره از طریق قضیه ملفوظه اون قضیه رو شکل بده. مثلا ببینید، من میرم با یه رفیقی با هم دیگه رفتیم، یک ساختمون روبروی ما قرار داره، نگاه میکنیم، هر دو داریم این ساختمون نگاه میکنیم، من میگم دیدنیه، دیدنیست، جمیلون، معجبون، محیر العقول. یعنی چی؟ یعنی این تا ساختمانی که داریم میبینیم موضوعش این ساختمونه. چرا موضوع رو به زبون اصلا نیاوردم؟ به دلیل اینکه مخاطب مثل من هر دو این موضوع رو داریم میبینیم. یعنی تصور موضوع در ذهن مخاطب وجود دارد، همچنان که در ذهن من متکلم وجود دارد. پس بنابراین نیازی نیست که ما لفظ به کار ببریم تا لفظ زمینه بشه برای اینکه اون معنا رو مخاطب تصور کنه. قبل از اینکه من لفظ به کار ببرم اون معنا رو تصور کرده. بنابراین نیازی به ذکر لفظ و حالا چه لفظ ملف به اصطلاح مصرح یا چه لفظ مقدر، هیچ یک از اینها نیازی نیست، چون خود معنا مستقیما مخاطب اون رو تصور کرده. این اصلا ممکنه، من حالا این نکته رو بگم، ممکنه اصلا اسمش هم ندونم، لفظش هم ندونم، هیچ، یک پدیده رو میبینم نمیدونم اصلا اسمش چیه. عجیبه، عجیبه، چرا لفظش رو به کار نمیبرم؟ حالا بعضی جاها اسمش هم میدونم ولی نیازی نمیبینم ببرم، بعضی جاها اصلا اسمش هم نمیدونم. این تقدیر، تقدیر معنویه. تقدیر معنوی یعنی این که من اکتفا میکنم به وجود تصور معنا در ذهن مخاطب از آوردن لفظش. این دو جور تقدیر تو چیزای ادبی هم وجود داره، بهش هم تصریح کردم. این من نخستین بار این رو در قطر الندا ابن هشام دیدم، که تو همون اول قطر الندا یه بحثی داره در مورد حیثویی که مبنی هست. حیثویی که مبنی هست اونجا داره میگه که حیثو در چه صورتی مبنی هست. میگه حیثو شرط مبنی بودنش اینه که مضافون الیهش مذکور نباشه، ولی اینجور نباشه که از اضافه قطع شده باشه که هیچ گونه مضافون الیه اصلا وجود چیز نداشته باشه. مضافون الیه اصلا در تقدیر هم نباشه، در تقدیر باید باشه ولی تقدیر لفظی نه تقدیر معنوی. که سه مرحله چیز رو اونجا مطرح میکنه. میگه گاهی اوقات اضافه که یک شیعی از اضافه قطع میشه به طوری که دیگه به مضافون الیهش کار نداریم، دیگه هیچ گونه مضافون الیه رو کار نداریم. اگر اینجور باشه میشه یک واژه ساده باید اعراب بگیره، اعراب میکنه. مثلا غلام و زیدن، گاهی اوقات اینکه این غلام مربوط به زیده از اضافه کلن منسلخش میکنیم، این باید بگه غلامون، باید اعراب بگیره، تنوینم بگیره، چون دیگه کنه اضافه هیچ گونه نقشی در این عبارت نداره. این یه شکله. یه موقعی هست نه، اضافه هست ولی این اضافه که هست مضافون الیه لفظش در تقدیر گرفته میشه، لفظش در تقدیر گرفته میشه. یه موقعی نه، لفظش در تقدیر گرفته نمیشه، معناش در تقدیر گرفته میشه. میگه اونجایی که لفظش در تقدیر بگیر گرفته بشه، المقدر و کلمذکور، مثلا باید بگیم من حیثه ولو مضاف الیه رو نیاوردیم، این چون مضاف الیه لفظش مقدر هست، کنه مثل این که موجوده، این حیث اولا مغربه، ثانیا تنوین نمیگیره به دلیل اینکه اضافه شده. اون قسم اول که مقتوع اون عن الاضافه است تنوین میگیره من حیثن، مثلا میگیم این حکم من حیثن هست، حکم حیثی رو گاهی اوقات میگیم من حیثن من جهتن امثال اینا، اینجا تنوین باید بگیره و این جایی که قطع اضافه بشه. جایی که مضافون الی غیر مذکوره ولی مقدر لفظیست، مثل این که مقدر نباشه و مذکور باشه و مصرح باشه، مثل اونه حالت مضاف ما هیچ تغییری نمی کنه. یه شکل دیگری هست که نه مقتوع بالمره است و نه لفظش در تقدیر است، معناش در تقدیره. اگر این شکلی باشه که معناش در تقدیر باشه مبنی بر ذم میشه، من حیثو و لله الامر من قبل و من بعدو، این من قبل و من بعدو این از این شکل میشه. من اون موقع ها به ذهنم این بود که فرق بین تقدیر لفظی و تقدیر معنوی چیه. اون موقع درست معنا رو نمیفهمیدم که چرا چی میشه که یه چیز تقدیر لفظاً تقدیر گرفته میشه، چی میشه که یه چیز معنان تقدیر گرفته میشه و امثال اینها، که بعدم که روش فکر کردم به این نتیجه رسیدم که تحلیل منطقی قضیه به همین شکلی است که خدمت شما عرض کردم. و من عرض کنم خدمت شما که این بحث رو تو بحث تضمین هم مفصل ما اشاره کردیم که تضمین که اشراب یک معنایی در یک فعل هست، می توانیم تضمین رو هم از باب تقدیر لفظی و هم از باب تقدیر معنوی تحلیلش کنیم. به خصوص تقدیر معنوی در تضمین خیلی آشکارتر هست که اون رو ما اون روشن‌تر ما میتونیم اون رو بیان کنیم.
ولی تقدیر معنوی مثال زدید که خب این عکت خارجی داره از این جهت،
مثلا
یه
مثال
دیگه،
حالا مثلا همون تضمین، همون اشراب رو. اشراب گاهی اوقات به دلیل ارتباطی که یک معنا با معنای دیگه داره، تصور این معنا معنای دیگه رو به ذهن اختار میده. ببینید سمع الله لمن حمده، میگن این سمع استجابه رو تضمین داره. سمع یعنی شنیدن، کسی که خدایی که صدای بنده رو میشنوه با توجه به مرحله رحیمیت و لطفی که خدا داره، لازمه شنیدن صدا اینه که صدا رو هم اجابت میکنه. یک نوع ملازمه ذهنیه بین دو تا معنا وجود داره، بنابراین با تصور یک معنا معنای دیگه به ذهن خطور داده میشه. گاهی اوقات ملازمه بین الفاظه، این لفظ که به ذهن مخاطب رفته باشه لفظ دیگه به ذهنش خطور داده میشه، بنابراین ما اکتفا میکنیم به القاء لفظ ملزوم در ذهن مخاطب. این اکتفا میشه از این که لفظی که لازم هست اون لفظ هم به ذهن مخاطب بیاد، یه جوره. ولی معمولا تضمین و اشراب از این شکل نیست، ارتباط معنوی هست. یعنی با تصور یک لفظ معنای دیگر، با تصور با تصور یک معنا معنای دیگر به ذهن خطور داده میشه، به خاطر یک ارتباط و همبستگی که بین این دوتا معنا وجود داره. بین سماع الله و استجابت الله یک نوع ملازمه‌ای در ذهن انسان مؤمن متدینی که به مقام ربوبیت الهی و رحمانیت الهی توجه داره وجود داره. به خاطر همین وقتی کلمه سمعه رو شنید،
به خاطر
نه اون قرینه است برای اینکه ما میفهمیم که این در واقع استجابه رو تضمین گرفته شده. یعنی در واقع حالا اون یه چیز داره، من نمیخوام وارد بحث بشم. گاهی اوقات برای اینکه اون معنای دیگه به ذهن مخاطب آورده بشه، یک حرف جر که از خصوصیات معنای دوم هست رو هم اضافه میکنن برای اینکه ما بفهمیم که اون معنای ملازم رو اینجا اراده کرده. یعنی به محضی که طرف سمعه رو گفت استجابه به ذهنش خطور داده میشه، ولی این مقدار کافی نیست برای اینکه مخاطب متوجه بشه که متکلم به این مطلب اکتفا کرده. باید یه قرینه هم آورده بشه که اون قرینه روشن کنه که مخاطب میخواسته از طریق این ملازمه اکتفا کند به اون معنای جدیدی که در ذهن مخاطب وجود داره. فرض کنید دو نفری که همیشه با هم دیگه همراه هستن، گاهی ممکن نفر اول رو بگیم برای که بعدن یک جمله‌ای بیاریم در مورد نفر دوم، به اعتبار اینکه این نفر دوم همیشه همراه نفر اول هست، ولی باید اون عبارت بعدی که آورده میشه اون عبارت با نفر دوم ارتباط داشته باشه که مشخص بشه که منی که دارم جمله سازی میکنم این عبارت رو برای نفر دوم آوردم نه برای نفر اول. اون لام حرف جر و امثال اینها در واقع جایگاهشون این هست که نشون میدن که مخاطب اکتفا کرده است به این ملازمه ذهنیهی که بین دو معنا وجود داره برای تشکیل یک قضیه معقوله جدید. برای تشکیله در واقع ما مخاطب میخواد اکتفا کنه، بگه سمع و استجاب لمن حمده، سمع و استجاب لمن حمده. خب سمع رو که با لفظش به کار میبره هیچ، استجابه رو به چی اکتفا میکنه؟ به لفظ سمع اکتفا میکنه، به اعتبار اینکه سمع معنای سمع رو به ذهن اخدار میده و معنای سمع با معنای استجابت همراه هست، بنابراین معنای استجابت هم در ذهن مخاطب جاگیر میشه. اما اینکه ما بدونیم که این معنا جزئی از یک قضیه معقوله بخواد قرار بگیره، باید یک ویژگی باشه که اون معنایی که در ذهن مخاطب هست او رو بیاره در ساختار قضیه قرارش بده. اون لمن حمده واژه‌ای هست که سبب میشه که قضیه معقوله‌ای که در ذهن مخاطب شکل میگیره بین استجابه و لمن حمده شکل بگیره، به دلیل اینکه این لمن حمده با سمعه چسب ندارن، نمیتونن به هم بچسبن. وقتی اینا با هم نتونستن بچسبن، با اون واژه‌ای که به وسیله افهام لفظ سماع و تصور معنای سما اون معنا به ذهن خطور داده شده، بین اون واژه که واژه استجاب معنایی که معنای استجابت بشه و لمن سما ارتباط برقرار میشه، یک قضیه معقوله اینجا شکل میگیره. حقیقت تقدیر یکی از این دو وجهه. تقدیرهایی که اینجا هست یا باید تقدیر لفظی در نظر بگیریم یا تقدیر معنوی. اون نمیدونم در به اصطلاح مراد جدی چیزی وجود دارد که در مرحله مراد لفظی به کار نرفته است و همسایه اینا، اینا چیزهایی است که تحلیل قضیه درست نیست. اون از عمده این هست که به یه عبارت دیگه این مطلب را عرض میکنم، چیزهایی که در مراد جدی نقش داره بعضی چیزهاش در مرحله مراد تفهیمی اصلا اعلام نمیشه، نمیخوایم به ذهن مخاطب اونها رو بیاریم. فرض کنید من میخوام طرف رو گولش بزنم، طرف رو گولش بزنم، عرض کنم امدیشب داشتم این روایت رو میخوندم، روایت در شرحال سعسعته ابن سوهان هست، میگه بعد از اینکه صلح بین امام حسن و معاویه لعنت الله علیه واقع شد، معاویه آمد در کوفه، یه عده ای از شیعیان امیرالمومنین که معاویه به اسم برای اونها امان خواسته بود، اینا آمدن وارد بر معاویه شدن، من جمله سعسعه بود. معاویه گفتش که من خیلی هیچ خوش نداشتم که تو رو داخل در امان خودم بکنم. سعسعه هم گفت من هم هیچ مایل نبودم به این اسم تو رو صدا بزنم، السلام علیکه یا خلیفه المسلمین، به عنوان خلیفه مسلمین خلاصه بهش خطاب کرده و همسال اینه. معاویه گفتش که باید بری بالا منبر امیرالمومنین رو لعنت کنه. سعسعه رفت بالای منبر گفتش که نه خلاصه معاویه امرنی انا الان علیان فلعنوه لعنه الله، جمعیت زد جوب آمین، همه گفتن آمین آمین آمین، خلاصه این خلاصه اومد پایین و معاویه گفتش که تو منو ما علیت الا نفسی و همسایگی باید بری درست حسابی چیز کنی لعن کنی اینها. بعد رفت بالای منبر گفت ان هذا معاویه امرنی ان العن علی ابن ابی طالب فلعنوا من لعن علی ابن ابی طالب اینم باز فلعنوا من لعن علی ابن ابی طالب. بعد این خب باز گفتش که این پدر خدا لعنت کنه معاویه نه خلاص این شخص بازم فقط اراده من کرد بیرونش کنید که نمیخوام یه شهری که من اون با هم دیگه یک جا دیگه این دفعه نمیخواست دیگه باش حرف بزنه. مرحله دومش به صیغه غایب گفته که ما انا غیری بیرونش کنید که دیگه من اینو نبینم اصلا یه مردمه. خب ببینید این مراد جدی سعسعه لعن معاویه است، ولی مرادی که در ذهن مخاطبین جایگیر میشه لعن امیرالمومنین است. این در واقع بین اون چیزی که در ذهن مخاطب شکل میگیره با اون چیزی که در ذهن سائل هست تفاوت وجود داره که طوریه این شکلیه. این تصویری که شهید سعد میکنه که یه چیزی در مراد جدی باشه در مراد استعمالی نیاد این با این شکل هم سازگاره، در که تقدیر این نیست. تقدیر جاییست که در ذهن مخاطب ما معنای مقدر یا لفظ مقدر رو میکاریم کاش نمیشه. بنابراین اینجور نیست که در تقدیر صرفاً یک چیزی در مرحله مراد جدی باشه در مقام تفهیم و تفاهم نیاد. تقدیر از مقوله تفهیم شده نیست. عرض من اینه، تقدیر چیزی است که متکلم او را به مخاطب تفهیم میکند ولی نه با یک لفظ صریح. گاهی اوقات با لفظی که در جمله دیگر به کار برده است یا با لفظی که به گونه غیر از تلفظ او را در ذهن مخاطب آورده است اون رو به ذهن مخاطب لفظش را منتقل میکند، گاهی اوقات معنایش رو منتقل میکند. پس تقدیر انتقال اللفظ و انتقال المعنا هست ولی کن به غیر تلفظ، به خلاف اون تفسیری که ایشون میکنه. اون تفسیر اصلا یک چیزی نداره، یعنی نکته ای نداره که الزاماً یه چیزی به نام تقدیر از توش در بیاد.
اگر ما تو تفهیم و تفهم فقط مراد جدی و استعمالی رو لحاظ کرد، یعنی حال تفهیمی رو اصلا نیاوردیم توی کار، اون وقت تقدیر
رو احتمالاً همینجور معنا می‌کنه. اونم باشه، من بحث نه مورد استعمالیه، اصلا مورد استعمالیه، مورد استعمالی هست ولی مورد استعمالیه اون لفظ مقدر. حالا اون تقدیر معنوی رو شاید داخل اونا حتما از مقوله مورد تفهیمی باید گرفت، ولی اولا تقدیر لفظی دقیقا مورد استعمالیه، ولی مراد استعمالی برای لفظی که تو این تکلم من نیمده، برای یک لفظی که ایجاد لفظ در ذهن مخاطب. ببینید الفاظ در ذهن متکلم شکل میگیرن، در ذهن متکلم نسبت به همین قضیه‌ای که من دارم تلفظ میکنم هم ممکنه شکل بگیره، ولی اینی که تو این قضیه شکل میگیره ممکنه تو تلفظ زبانی نیارمش ولی همین تو ذهن مخاطب به نحوی از آنها او رو منتقل کند.
مراد استعمالی رو میگن اون چه که متکلم با استعمال این الفاظ اراده میکنه به مخاطب.
ابن نداره استعمال میکنم لفظ رو نه در دنیای خودم، یعنی دنیای لفظ خارجی، لفظی که در ذهن متکلم وجود داره، این لفظ دال بر معنایی هست، این لفظ رو به ذهن مخاطب هم منتقل میکنم ولی نه با تلفظ در این جمله، با تلفظ در جمله دیگر یا با تلفظ به لفظ دیگر که اون لفظ با لفظ مورد نظر ملازمه داره اون لفظ رو به ذهن مخاطب انتقال میدم. این خودش استعماله، این خودش استعماله. حالا اسمش استعمال نمیذارید، این یه پدیده ای هست، این پدیده چیز افهامی نیست، این پدیده ای وجود داره به نام تقدیر. اگر اینو از باب استعمال میدانید که خب اب نداره، که حقیقتش هم اینه که تقدیر لفظی چیزی با استعمالات دیگه فرق نداره. اگر نه این رو از سنخ استعمال نمیدن، یه چیز دیگه این وسط داریم به نام تقدیر. این یه مطلب. و اون تقدیر معنوی از سنخ افهام معنوی لفظ این وسط کاره ای نیست، اون خب اب نداره، اون رو شما به کار نبرید. ولی خب بحث این نیست که، نیازی نیست که ما حتما عرض کنم خدمت شما، ما در هم اون به اصطلاح مراد استعمالی و مراد جدی و اینها نه، یه شیوه دیگه هم حتما داریم و آقایون هم که تو نحو و اینها تقدیر لفظی و تقدیر معنوی و امثال اینها رو به کار میبرن و ثمرات برش بار میکنن. تقدیر لفظی و معنوی در اعراب تأثیر داره، اصلا اینجور نیست که یه چیز صرفا افهامی باشه که به الفاظ جمله های ما هم اثر نگذارشته باشه، نه در الفاظ هم دخالت داره و امثال اینها. اون هم یه پدیده یا سال اصل میشه، هرچی میخواید بذارید، ما در الفاظ کاری نداریم. خب ادامه بحث انشاءالله در جلسه آینده در موردش صحبت میکنیم. و صلی الله و سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.